ساعت 9:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. آغاز نخستین همایش بین‌المللی هسته‌ای از امروز با حضور دانشمندانی از 5 قاره در اصفهان. تداوم بیمه رایگان دهک‌های 1 تا 5 برای امسال. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت: علاوه بر دهک‌ها، دیگر بیمه شدگان سلامت هم مشمول تخفیف ویژه دولت می‌شوند. و صادرات حدود 400,000 تن خرمای ایرانی به 82 کشور در سال 1402. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان محترم، به بخش خبری 9:30 رادیو اقتصاد خوش آمدید. من زهر سادات خلیلی با آخرین اخبار در این بخش خبری با شما هستم. نخستین همایش بین المللی هسته‌ای از امروز در اصفهان آغاز می شود. این همایش 3 روزه است و آنطور که رئیس انجمن هسته‌ای ایران گفته، دانشمندانی از 5 قاره و بیش از 50 فعال حوزه فناوری هسته‌ای در آن حضور دارند. جواد کریمی ثابت.
این کنفرانس در 13 محور برگزار میشه و در 4 چارچوب محتواش ارائه خواهد شد. محورهایی که داریم از بحث چرخه سوخت، کاربرد پرتو، بحث‌های تغییرات اقلیمی به عنوان یک موضوع جدید و همینطور حکمرانی هسته‌ای به این محورها اضافه شده. توی بحث سخن میزگردهای علمیمون یا پنل‌ها، ما بیش از 80 سخنران علمی از دانشگاه، صنعت از خارج از کشور داریم و بیش از فرمایش شما بیش از 50 سخنران از خارج از کشور توی این مجموعه کنفرانس انشاءالله حضور پررنگ خواهند داشت.
سخنگوی شورای نگهبان از آغاز فرصت ثبت نام نمایندگان نامزدها در سامانه داوطلب خبر داد. همزمان برخی جریان‌ها و گروه‌های سیاسی هم از فهرست‌های مورد حمایت خود در حوزه انتخابی تهران و 21 حوزه انتخابیه دیگر رو نمایی کردند.
نامنویسی نمایندگان نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات برای حضور در شعب رأی‌گیری آغاز شد. هادی طهان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان:
ثبت نام نمایندگان نامزدها رو در سامانه داوطلب انشاءالله خواهیم داشت که از زان داوطلب به این نکته هم توجه بکنن، فرصت رو از دست ندن. لذا فرایندها همون فرایند هست، سامانه مردم ناظر در خدمت مردم شریفمون هست.
رئیس جمهور میگوید دستگاه‌های مسئول همانند دوره اول انتخابات برای برگزاری دوره دوم آماده اند.
کاملا با ایجاد امنیت و امنیت کامل انتخابات داشت در همه شهرها، در همه بلاد، در همه روستاها. هم انتخابات سالم بود، همراه با سلامت، هم رقابتی بود، هم مشارکتی بود و این صفات رو داشت. من تأکیدم اینه که انشالله در این میان دوره‌ای که در پیش هست با همت آقایون استاندارانی که در حوزه انتخابیه، در حوزه اونها انتخابات برگزار میشه، کاری بکنن که این 4 اصلی که رهبری فرمودن همواره در حوزه اونها مورد تأکید باشه.
رأی‌گیری در 8 حوزه قرار است به صورت تمام الکترونیکی برگزار شود که مراحلی دارد.
پس از احراز هویت الکترونیکی، مسئولان شعبه رأی‌گیری مدارک شناسایی افرادی که شرایط رأی دادن را داشته باشند دریافت می‌کنند و به آنها کارت تعرفه داده می‌شود. رأی دهندگان باید کارت تعرفه را در محل مشخص شده روی صندوق الکترونیکی قرار دهند. با صادر شدن اجازه ثبت رأی، فهرست اسامی، کد و تصاویر نامزدها در اختیار فرد رأی دهنده قرار می‌گیرد. رأی دهندگان با وارد کردن کد نامزدهای خود رأیشان را ثبت می کنند.
جبهه ایران اسلامی برای تهران و حزب مستقل و اعتدال ایران برای تهران و دیگر حوزه‌ها نامزدهای مورد نظر خود را معرفی کردند. مردم هم برای انتخاب وکلایشان معیارهایی دارند.
باید شجاع باشه، رسیدگی به مردم کنه.
باید به درد مردم برسه، به فکر مردم باشه.
دغدغه حل مشکلات مردم رو داشته باشه.
میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما.
تداوم بیمه رایگان دهک‌های 1 تا 5 برای امسال. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت علاوه بر این دهک‌ها، دیگر بیمه شدگان سلامت هم مشمول تخفیف ویژه دولت می‌شوند. محمد مهدی ناصحی.
دهک‌های دیگه، دهک‌های 6 تا 9 هم از تخفیف ویژه دولت که سال گذشته بوده، امسال هم برخوردار خواهند بود. یعنی دهک 6 ما فقط 20%، دهک 7 30%، دهک 8 40% و دهک 9 50% رو پرداخت میکنن. این تخفیف بسیار مناسب است، هزینه بسیار پایینی برای بیمه یک ساله افراد رو داریم در کشور. از این جهت از عزیزانی که بیمه نیستن درخواست میکنیم که حتما با مراجعه به سایت ما و یا سامانه های شهروندی بیمه سلامت یا پیشخوان های دولت برن و مراجعه کنن و بیمه سلامت رو برای یک سال برای خودشون و خانوادهشون حتما داشته باشن.
رئیس سازمان بورس اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به نفع تولید دانست. آقای عشقی گفت در این طرح که به تصویب مجلس رسیده، بازار سرمایه از مالیات بر عایدی سرمایه معاف است.
قانون مالیات بر عایدی سرمایه باعث خواهد شد که ورود به بازارهای موازی بورس با چالش مواجه بشه، سخت‌تر بشه. بالاخره وقتی که مالیات بسته میشه روی فعالیت‌های غیر مولد، تشویق میکنه که مردم سرمایه‌هاشون رو به سمت بازارهای مولد بیارن، از طریق در واقع چه خرید سهام شرکت‌های جدید الورود، چه از طریق شرکت در افزایش سرمایه‌های شرکت‌های موجود و چه از طریق سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری که این منابع به اشکال مختلف به تولید هدایت میشه.
مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که به تایید شورای نگهبان رسیده است، باعث تسهیلگری در بخش مسکن می شود. به گفته آقای سادات، این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به مجران و استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی تاکید دارد.
خب چند تا ماده خیلی سریع در حمایت از مستاجرین قانون داره. خب یکی از ماده های مهم این قانون که ماده 8 اون هست، بحث سقف قیمتی هست که به دولت مجوز میده که اگر تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم عمومی کشور باشه، بتونه به صورت استانی و شهرستانی نرخ گذاری بازار بکنه.
تنظیم بازار کالاهای اساسی با مشارکت تشکل‌ها. قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی گفت بازار تخم مرغ با الگوی مشارکت تشکل‌ها به ثبات رسیده، به این ترتیب که همواره تولید فراتر از نیاز بازار است و صادرات میزان مازاد تسهیل شده. صادرات این محصول با افزایش بیش از 2 برابری ظرف یک سال از 54,000 تن به 137,000 تن رسیده است. به گفته آقای پیمان پاک، این الگو برای سایر کالاهای اساسی نیز قابل تسری است و در حال حاضر برای بازار مرغ هم الگوی مانند تخم مرغ در نظر گرفته شده و در حال اجراست.
ما هر زمان بتونیم مازاد بر تقاضا عرضه داشته باشیم، تنظیم بازار داخل رو داریم. از اون ور صادرات رو هم میتونیم برنامه‌ریزی بکنیم، برای اینکه مثل سالهای گذشته که واقعا نقش خوبی رو داشتیم در صادرات منطقه، این نقش رو انشالله بتونیم پس بگیریم.
صادرکنندگان کالا در کشورمان میگویند صادرات محصولاتشان به کشورهای همسایه و برخی از کشورهای آفریقایی افزایش یافته است، اما به گفته آنها مشکلات ارزی و حمل و نقل همچنان از موانع صادرات است.
صادرکننده محصولات غذایی.
در سال 1402 صادرات به کشورهای عراق، افغانستان، حوزه خلیج فارس، آفریقا.
صادرکننده ماشین‌آلات کشاورزی.
افغانستان، عراق، کردستان، اقلیم کردستان، آفریقای جنوبی، ازبکستان، تاجیکستان.
حجم صادراتمون چقدر؟
حجم صادراتمون نسبت به تعداد ماشین 400 دستگاه در سال هستش.
صادرکننده محصولات پتروشیمی.
تقریبا به بیشتر کشورهای منطقه، کلیه کشورهای حاشیه خلیج فارس و بازار آفریقا، بازار بخشی از بازار اروپا و بازار آسیای شرقی صادرات داریم.
صادرکننده محصولات غذایی.
سال گذشته تونستیم به عراق و عمان صادر کنیم.
این سخنان صادرکنندگان بخش‌های مختلف است که تمام عزمشان را جذب کردند محصولاتشان را به کشورهای دیگر صادر کنند. یکی از راهکارها اما در راه رسیدن به بازارهای جدید و افزایش صادرات رفع مشکلات و موانع کنونی است. صادرکننده خدمات فنی و مهندسی.
اون ارتباطی که می‌خوایم بگیریم با کشورها اولین و مهمترین مشکلمون هستش. بحث تحریمایی که وجود داره خب صدی میشه برای اینکه ما نتونیم با خیلی از شرکت‌هایی که در حوزه فعالیت ما فعالیت می‌کنن همکاری داشته باشیم.
حمله‌های بین‌المللی یکی از بزرگترین موانع ما الان در زمینه صادرات کرایه‌های حمل بالایی هست که بخصوص در سمت مرکز آفریقا و جنوب آفریقا و غرب آفریقا وجود داره.
واسه صادرات که شرکت هایی که مورد وسوق وزارت صنعت و معدن باشن به ما معرفی بشن، چون الان شرکت های خیلی زیادی هستن که خیلیاشو نمیدونیم که آیا میشه بهشون اعتماد کرد یا نه.
به همین دلیل وزارت اقتصاد و صندوق ضمانت صادرات به کمک این تولید کنندگان آمدند تا برخی از مشکلات آنان را برطرف کنند. برهانی رئیس صندوق ضمانت صادرات.
کسانی که تازه به جرگه صادرکنندگان ما پیوستن بتونیم خدماتمون رو بهشون ارائه بدیم و به نوعی بهشون یاد بدیم بحث‌های صادراتی رو. خب بحث‌هایی رو مؤسسات متناظر خودمون و بچه های آموزش خودمون شروع کردن. مدرسه صادرات رو به جد داریم پیگیری میکنیم که این اتفاق بیفته، صادرکننده ها بتونن اون اطلاعات لازم، اون در واقع تکنیکالی که لازم داره برای بحث صادرات رو انشالله.
سید حسین کاظم‌نیا، خبرگزاری صدا و سیما.
صادرات حدود 400 هزار تن خرمای ایرانی به 82 کشور در سال 1402. به گفته سخنگوی کمیسیون توسعه تجارتخانه سمت، پارسال ارزش خرمای صادراتی به 350 میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال 1401 حدود 7% افزایش داشت. هند با خرید 90 هزار تن خرما به ارزش 85 میلیون دلار نخستین مقصد خرمای ایرانی بود. پاکستان، ترکیه و قزاقستان رتبه‌های بعدی خرید خرما از کشورمان را داشتند. در بین خرماهای ایرانی هم خرمای مضافتی بیشترین میزان خرید را در جهان داشت. اما 50 دستگاه کامیونت فورس در بورس کالا عرضه می‌شود. بنابر اعلام بورس کالا، مهلت ثبت سفارش این خودرو 8 صبح سه‌شنبه 18 اردیبهشت است. همچنین میزان پیش دریافت خرید محصول به میزان 10% است. هر شخص حقیقی صرفاً ثبت سفارش یک دستگاه خودرو و هر حقوقی امکان ثبت سفارش حداکثر 3 دستگاه خودرو را دارد. اشخاصی که در عرضه‌های قبلی در بورس کالا موفق به خرید خودرو شدند و از ابتدای سال 98 از شرکت‌های خودروسازی خودرو خریداری کردند نیز امکان ثبت سفارش دارند. برنامه گفتگوی اقتصادی ساعت 14:30 روی آنتن رادیو گفتگو می رود. تبیین مسائل اقتصادی کشور موضوع این برنامه است.
گفتگوی اقتصادی رو میشنوید از رادیو گفتگو. من پرویزیان بتوانید.
برنامه در حوزه اقتصادی با هدف پرداختن به موضوعهای روز اقتصادی. بهزاد محمودزاده تهیه کننده.
گفتگوی اقتصادی هر روز میاد نسبت به برنامه، نسبت به موضوعات اقتصادی که در کشور هست و مردم مبتلا بهش هستن و در واقع جدیدترین مسائل اقتصادی کشور میپردازه. بخش‌های مختلفی داره، گفتگو با کارشناسان داریم، گزارش میگیریم و سعی میکنیم پیامک و تلفن‌هایی رو که ارتباط مستقیم ما رو میده به مردم رو هم توی برنامه داشته باشیم با طرح سوالای مختلف که مردم رو در واقع داخل موضوع بکنیم و با چالش هایی که مردم از ما میخوایم برنامه رو هدایت بکنیم.
پیامک 301035 پل ارتباطی میان مخاطبان با برنامه زنده گفتگوی اقتصادی است. برنامه گفتگوی اقتصادی سه اصل نقد طبیعی و ارائه راهکار پیشنهادی برای مسائل اقتصادی را در دستور کار خود دارد. فرشاد پرویزیان مجری:
سعی میکنم توی فضای راحت و صمیمی چه با مخاطب چه با مهمونا گفتگو کنیم، مسائل اقتصادی رو واکاوی کنیم. برنامه ساخته میشه برای مخاطب بشنوه، پس مگه میشه به دیدگاهشون توجه نکنیم؟ سعی میکنیم حتی الامکان روی مدار کارشناسی و در واقع آن چیزی که در حوزه اقتصاد کشور مورد نیاز هستش در چارچوب سلیقه و ذائقه مخاطب حرف بزنیم.
می‌کنیم که شرکت زیانده نباشه، از در واقع خارج چه از زیاندهی بشه شرکت سودآور، چون زیادی زیان میده یعنی بار رو دوش دولته.
بهزاد محمودزاده تهیه کننده:
پس یک مثلثی که تشکیل شده از ضلع مجلس، مسئولین و کارشناسان توی برنامه در واقع یک دور همی داشته باشیم و به صورت گفتگو محور این برنامه رو ادامه بدیم، راه حل رو ارائه میدیم و دیگه حالا قضاوتش با مردم.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه از رادیو گفتگو پخش می شود.
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
محمد رضا زارعی، خبرگزاری صدا و سیما.
اما یک خبر دیگر در حوزه مسکن: متقاضیان مسکن ملی هیچ قراردادی برای طرح‌های نهضت ملی مسکن ندارند. مدیر عامل شرکت عمران پرند گفت اگر متقاضیان در طول روند اجرای طرح امکان تأمین منابع مالی خود را نداشته باشند، ناچار مجبور به جابجایی یا حذف متقاضیان هستیم. صیادی با بیان اینکه هدف دولت خانه‌دار کردن افراد بی سرپناه هست افزود: متقاضیانی که در این طرح ثبت نام کرده اند در حال حاضر هیچ قرارداد مشخصی در دست ندارند و تنها در اولویت تخصیص طرح قرار گرفتند. به گفت اگر متقاضیان در طول روند اجرای طرح امکان تامین منابع مالی خود را نداشته باشند، مجبور به جابجایی یا حذف متقاضیان هستیم. بنابراین خرید و فروش امتیاز طرح‌های نهضت ملی مسکن ممنوع است. سازمان هواشناسی امروز به علت افزایش سرعت وزش باد و ارتفاع افزایش ارتفاع امواج دریا با تأکید بر رگبار باران و رعد و برق در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های خوزستان و بوشهر هشدار هواشناسی نارنجی صادر کرده است. همچنین این سازمان برای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و اردبیل هم به علت تشدید فعالیت سامانه بارشی به همراه ناپایداری‌های محلی هشدار نارنجی هواشناسی صادر کرده است. بر اساس این هشدار، خطر غرق شدن شناگران، اختلال در ترددها و فعالیت دریایی و آب گرفتگی معابر، جاری شدن روان آب، سیلابی شدن مسیرها و طغیان رودخانه‌های فصلی وجود دارد. سازمان هواشناسی بر اساس این هشدار توصیه کرد هموطنان از شنا کردن و فعالیت‌های تفریحی و شیلاتی پرهیز کرده و از سفر غیر ضروری، اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند. تظاهرات دانشجویان در 4 قاره در حمایت از فلسطینیان. در مالزی دانشجویان این کشور در کنار شماری از شهروندان و تعدادی از مقامات بزرگترین تجمع حمایت از فلسطین را از آغاز تجاوز صهیونیست به غزه شکل دادند. دانشگاه های تونس، بغداد و استانبول هم صحنه تظاهرات و تجمعات دانشجویان در همبستگی با مقاومت بود. در دانشگاه‌های لاوال و مونترال کانادا هم دانشجویان با همراهی شماری از شهروندان این کشور در حمایت از فلسطینیان تظاهرات کردند و خواستار برقراری آتش‌بس فوری در نوار غزه شدند. در دانشگاه دوبلین، پایتخت جمهوری ایرلند، دانشجویان در اعلام مخالفت با جنایات رژیم صهیونیستی در غزه تجمع کردند و علیه این رژیم و حامیان غربی آن شعار سر دادند. در پایتخت انگلیس هم شماری از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه لندن با وجود محاصره نیروهای امنیتی در حمایت از فلسطین تجمع کردند و علیه اشغالگران شعار دادند. در دانشگاه هومبولت در پایتخت آلمان هم تجمع ضد صهیونیستی دانشجویان با حمله نیروهای امنیتی مواجه شد و پلیس شماری از تظاهرکنندگان را بازداشت کرد. در وین اتریش، گلاسکوی اسکاتلند و در دانشگاه ملی مستقل مکزیک هم که بزرگترین دانشگاه این کشور به شمار می رود، دانشجویان به جنبش بین المللی مخالفت با نسل کشی در غزه پیوستند. متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. روز خوش و خدا نگهدار.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یک قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دووم مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگش هم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
امسال قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
روزتون بخیر همراهان عزیز رادیو اقتصاد. همراه میشیم با ماجراهای طنز آقای سپرده با موضوع جرایم رانندگی هم به اعتبار سنجی بانک ها اضافه شد.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک سرسپرده.
آقا چی داری میگی؟
نه باشه باشه گرفتم. ضد آب، ضد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک آقای سپرده.
اعتبار سنجی از اقتصادی تا اجتماعی.
واقعا نمیدونم چطور باید ازتون تشکر کنم جناب بیمهن، یعنی با تمام وجود از شما سپاسگزارم.
اختیار دارید، وظیفه ما به عنوان بانک همینه.
نه کدوم وظیفه، شما منو تا ابد مدیون خودتون میکنید. شاید باورتون نشه ولی من به پسرم وصیت کردم اگه فردا از این دیار رفتم همچنان حواسش به این دین بزرگ باشه، یعنی تا این حد.
نظر لطف و محبت شماست ولی آرزو میکنم سالهای سال در کنار خانواده، در کنار همکاران به کار و زندگی مشغول باشید جناب سپرده، چرا که ما به تولید کنندگانی مثل شما نیاز داریم.
شرمنده میکنید.
تولید کننده با وجدان، تولید کننده صادق و درستکار نعمت بزرگیه.
دورتون بگردم.
دور زدم ممنوعه جناب سپرده.
جریمه‌شو میدم.
شما جواز کسب، اسناد مالکیت، مجوزهای وزارت بهداری، وزارت آب، وزارت بسته‌بندی، وزارت نهار و جواز ارسال محصولات رو ارائه کردی، درسته؟
بله قربان، تمام کمال.
اعتبار سنجی چطور؟
3 بار اعتبار سنجی شدیم. 4 بار خودم و همسرم و پسرم تست درست سنجی رو با موفقیت رد کردیم. اموالمون منقول و نامنقول به شیوه های معقول و نامعقول بازرسی شده.
خب خیلی هم خوب. دیگه مانع و مشکلی برای پرداخت وام وجود نداره؟
به 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 به، چه جمله شیرین و خوش آهنگی.
واقعا؟
بله دیگه، مگه غیر از اینه؟ یعنی مگه قرار نیست امروز وامو دریافت کنم؟ واقعا دیگه فرصتی ندارم، کلی بار توی گمرک دارم که هنوز ترخیص نشده.
واقعا؟ چرا؟
به دلایل عدیده که مهمترین اونا همین منابع مالی و اعتبارات ارزی و از این دست کمبود هاست.
چه خوب شد که صحبت به اینجا رسید. یعنی چه خوب که خودتون اشاره کردید.
چی؟
جناب سپرده، چند تا سوال میپرسم، خواهش میکنم با صداقت کامل پاسخ بدید.
چند دقیقه پیش خودم عرض کردم که کل خانوادمون تست دروغ سنجی دادیم.
بله متوجه هستم، منتها اعتبار سنجی های ما برای پرداخت وام یه مقداری تغییر کرده، یعنی فقط مباحث اقتصادی رو شامل نمیشه.
متوجه نشدم.
تا حالا شده که در پرداخت اقساط وام های قبلی تأخیر داشته باشید؟
خیر.
خانمتون چی؟
خب به نظام بانکی نه، ولی یکی دو بار از این وام های خانوادگی و فامیلی رو بله تأخیر داشته.
واقعیت داره که سال 70 شهریه مدرسه پسرتون رو با یه ما تأخیر تسویه کردید، درسته؟
سال 70؟
واقعیت داره که سال 80 اردیبهشت ماه تلفن خونه پدرتون 3 روز و 2 ساعت و 24 دقیقه یه طرفه شده و بعد از پرداخت قبض دوباره به حالت اول برگشته.
خونه پدرم فرمودید؟
آیه سپرده، من قضاوت نمی کنم شما رو، ولی چرا خانومتون پارسال 6 تا علنگوی 24 عیار فروخته؟
برای کمک به زلزله زده ها ایرادی داره؟
از نظر انسانی نه، ولی از نگاه بانک و به خصوص از دیدگاه دایره اعتبارات این کار یعنی 10 نمره منفی.
از چند نمره؟
اینجا فقط من سوال میکنم.
از این چراغا ندارید که میندازن تو صورت متهم؟
خب اجازه بدید یه لحظه. ببخشید. این شمایی؟
بله.
شما با یه آدم فقیر چرا دست میدید؟ آیا میدونید که این شخص یارانه میگیره؟
همسایه‌مون آقای بی‌محل.
شما با یک کارخونه تولیدی چرا هنوز به دراغپون کوچه پمپ بنزین تشریف میبرید؟
خواهر بزرگم اونجا زندگی میکنه. خب
چرا انتظار دارید بانک به کسی وام بده که با مردم فقیر سلام و احوالپرسی داره؟
ایرادش چیه؟
هیچی، فقط به شما وام تعلق نمیگیره.
یعنی چی؟
یعنی این که گذشت دوره مرام و دلسوزی و خاک پاتم و رفیق بیکلک مادر و افتادگی آموز اگر طالب وامی و ببخشید اگر طالب فیضی و همه اینا. یه بار تو بزرگراه جریمه شدید، شما نه، عروس برادرتون، ولی جریمه رو شما پرداخت کردی که امتیاز منفی نگیره، درسته؟ نمیخواد جواب بدی آی سپرده. فقط 1 دقیقه فرصت داری از این اتاق بری. در ضمن خودتو بذارت که هیچ، به نوبت هم وام تعلق نمیگیره. مگه رفتارتو اصلاح کنی؟
چطوری؟
این همه فیلم میبینی بعد چی یاد میگیری؟ دلسوزی و همدردی و مرام و اینا رو بریز دور. یه انسان اقتصادیش رو با اعتبار بسیار بالا از همین حالا.
بله، این هم ماجراهای طنز آقای سپرده که تقدیم شما شد. امروز با این موضوع جرم رانندگی هم به اعتبار سنجی بانک ها اضافه شدن. همچنان در کنار شما هستیم از رادیو سراسری اقتصاد، سوار بر بال امواج رادیو از موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در 17 روز از اردیبهشت 1403 هجری شمسی برابر با 27 شوال 1445 هجری قمری و 6 می 2024 میلادی. امیدوارم از برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیم شما شده از رادیو اقتصاد صدای پیشرفت نهایت استفاده رو برده باشید. اگر دوست دارید با رادیو خودتون در ارتباط باشین، 3036-37 سامانه پیامکی و شماره تلفن 021-2265-2525 در اختیار شماست. به صورت 24 ساعت هم میتونید تماس بگیرید با شماره 021-27-86-2098 و از طریق این دو خط تلفنی و پیامکی با برنامه مختلف رادیو اقتصاد یار و همراه باشید. امیدوارم که بتونیم در برنامه‌های مختلف با طرح موضوعات اقتصادی گرهی از مشکلات اقتصادی شما رو باز کنیم و به دانش اقتصادی شما در برنامه‌های گوناگون بیفزاییم. اگر هم نقطه نظری داشتید نسبت به آنچه از رادیو اقتصاد میشنوید، همکارانم در روابط عمومی رسانه ملی مشتاقانه منتظر هستن برای شنیدن نظرهای شما عزیزان و نیازمند این هست که تماسی بگیرید با شماره تلفن ناماشنای روابط عمومی رسانه ملی 162 و یا پیام ارسال کنید به همکارانم از طریق 30162 و در مورد عملکرد رادیو اقتصاد هم برای ما صحبت کنید و برنامه‌هایی که دوست دارید از این رادیو تولید بشه و نشدید تا به حال برای شما